فریده ثابتی، با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه قبول کردید. در رابطه با وضعیت طبقه کارگر ایران و خصوصا وضعیت زنان، اساسا زنان کارگر چند درصد از کارگران رو تشکیل میدن و چه وضعیتی دارن؟ آیا میتونیم به عنوان یه بخش فعالی از طبقه کارگر ازشون نام ببریم؟
اول سلام بکنم به هم شما هم شنوندگان برنامه و ممنون که از من دعوت کردیم برای این صحبت. در این که مثلا زنها چند درصد رو تشکیل میدن، البته درصد بستگی داره به شرایطی که در جامعه برقرار هستش. مسلم همه زنانی که در سن کار هستن، یعنی در سن فعالیت هستن، به ویژه امروزه دختران جوان دلشون میخواد کار کنن، استقلال مالی داشته باشن، ولی متاسفانه بازار کار، یعنی با کار برای فرصت‌های شغلی برای زنان خیلی کم هستش و خیلی ها هم اون آگاهی رو ندارند که نمیدونن چی کار باید بکنن. به دنبال کار هستن ولی نمیرن جایی، اسمشون رو ثبت نمی کنن و معمولا هم وقتی آمار رسمی داده میشه از کسانی که خودشون رو به اداره کار معرفی میکنن نام میبرن که مثلا اینقدر تعداد زنان به دنبال کار هستن. ولی در کل میزان اشتغال به کار زنان، یا اونجوری که در ایران میگن میزان مشارکت زنان در اقتصاد، الان 14%. اگر این چهار، البته تا 2 سال پیش 12-11% و 12% بود، تدریجا داره زیاد میشه، ولی این میزان واقعی مشارکت زنان نیست. اول به این دلیل که بسیاری از زنان در بازار غیر رسمی کار میکنن و اصلا اسمشون به عنوان زنان کارگر نمیاد. در نتیجه همون 14% رو که به طور رسمی در ادارات، در مراکز خدماتی، در جاهای مختلف، در صنایع و غیره کار میکنن و اسمشون ثبت شده هستش و با تامین اجتماعی یا با خدمات دولتی مشخص میشن، اینا رو به عنوان مشارکت زنان میارن. ولی به طور کلی الان 14% زنان در سن فعالیت شاغل، یعنی 14% شاغلین رو تشکیل میدن که درست برابر با مقداری هستش که ما در سال 56 داشتیم. یعنی بعد از گذر 37 سال با توجه به این که زنان رو یه زمانی هم و اوائل که سعیشون بود که زنان رو همه رو باش بسخونه بفرستن، مقدارش به 8% هم رسیده بود، ولی الان طبق چیز رسمیشون 14%.
طبیعتا باید زنایی که توی خونه کار میکنن و یا به کارهای تولیدی مشغول هستن، 3-4 تایی 5-6 تایی، باید توی این آمار نگنجن، و یا حتی کارگران زن افغان طبیعتا نباید توی این آمار بگنجن. درسته؟
مسلمه اینا ما میدونیم که بخش عمده ای از کار خانگی، کار باز تولید نیروهای تولیدی رو هم زنان انجام میدن به عنوان زنان خانه‌دار که بیش از 20 میلیون نفر هستن، اینا که اصلا حساب نمیشن. و تازه همینایی که به عنوان زنان خانه‌دار هستن، بخش، یعنی الان یه بخش زیادی از اینا به دلایلی، هم این که یا سرپرست خانوار هستن یا اینکه مخارج درآمد همسرشون کفاف مخارج زندگی رو نمیده، اینا کار میکنن، کارهای مختلفی. اتفاقا من همین چند روز پیش صحبت میکردم با ایران با خانومی در رابطه با اینکه زنها چه کارهایی میکنن، چه جوری، برام توضیح داده بود که مثلا بعضی از زنها هستن که سبزی میخرن، خشک میکنن، خودشون بسته‌بندی میکنن، بعد میفروشن به کسانی که میشناسن یا میرن توی ادارات یا توی مراکز کار و جنساشون رو هچیز میکنن، ارائه میدن، یا اینکه اونایی که میشناسن بهشون تلفن میزنن میگیرن. همینطور در رابطه با همین گفت بعضی هستن که سفارش قبول میکنم، مثلا تو تلفن میزنی میگی من 10 تا بسته سبزی قرمه سبزی میخوام مثلا 5 نفره باشه، بعد اینا آماده میکنن، سرخ میکنن، بسته‌بندی میکنن، تو میری میگیری. بعضی از این خانوما در خونهشون شیرنی خانگی انواع مختلفش رو تهیه میکنن، بعضی ها هستن که کیک تولد درست میکنن و با تلفن یا با مراجعه میشه سفارش داد که چقدر هستش. اینا چیزای غیر رسمی، یعنی زنا درآمدشون جزء هم، یعنی این زنا به عنوان کارگر محسوب نمیشن، از مزایای کار استفاده نمیکنن، بازنشستگی ندارن و اصلا جزء آمارها هم به حساب نمیاد. بعضیا هستن مثلا میرن به شهرهایی که تجارت آزاد هست، یعنی میرن به کیش یا قشم یا اون قسمت ها یا حتی تهران، بازار تهران مثلا شهرستان ها، میرن اونجا خرید میکنن و بعد میارن چیزایی رو که خریدن به در همسایهشون یا به ادارات میبرن، از لباس زیر تا همه چیز رو ارائه میدن. گذشته از اینا الان یه چیز چشمگیری ما داریم، زنان دست فروش. اینا طبق آماری که من دیدم 30% این زنان سرپرست خانوار هستن، یعنی زنایی هستن که از این طریق یک خانواده ای رو تحت تکفل دارن و میگردونن و اینا هم دائما نه تنها کمکی بهشون نمیشه، تحت پیگرد نیروهای انتظامی و پلیس قرار میگیرن، بارشون ضبط میشه، بهشون داده نمیشه، جریمه میشن و اینا یه بخش هستن. یه بخشای دیگه باز از این کارگرا زیاد هستن، زنانی که تو خونه قالی میبافن و باز جز کار کن حساب نمیشن، مگر اون کارگاه هایی که زیر پوشش بخشن اینطوری شده الان، ولی همشون هم نیست، زیر پوشش جهاد و این چیزا باشن.
تقسیم کار جنسیتی چگونه عمل میکنه؟ آیا وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه عمل میکنه؟
مسلم تقسیم کار جنسیتی در حقیقت در همه جای دنیای سرمایه‌داری وجود داره، در کشورهایی مثل ایران دیگه خیلی شدیدتر هستش. به این طریق که در تقسیم کار جنسیتی به دلیل مرزگذاری حاکم یه سری کارهایی رو که کارهای کم درآمد هستن و ولی زحمتشون زیاده نصیب زنا میشه، گذشته از اینا کارهایی که ساعت کار طولانی داره و غیر قانونی هم هستن. مثلا تو ایران ما میدونیم که کارگاه‌های زیر 5 نفر تا 10 نفر از پوشش قانون کار گرچه این بسا قانونی که اون سال اعلام شد برای 5 سال بود و حالا باید اینطور نباشه، یعنی باید همه زیر پوشش قانون قرار بگیرن، ولی عمل نمیشه، همه خود مسئولین هم چشمشون رو میبندن و این کارگاه ها 90% کارکنانشون رو زنان تشکیل میدن و این زنان حتی در همین کارگاه، همین کارگاهی که یک ماه پیش دو ماه پیش آتیش گرفت و دو تا کارگر زن به دلیل اینکه دستگاه‌های آتش نشانی خراب بود و نتونستن اینا رو نجات بدن جون خودشون رو از دست دادن، در همون جا کارگری که باهاش صحبت میکردن، البته یه مرد بود، گفت ما در اینجا 7 نفر کار میکردیم، امروز 11 نفر کلن اونجا کار میکردن، اکثریتشون زن هستن ولی کارفرما فقط 5 نفر رو بیمه میکنه و اون 5 نفر هم از نزدیکان خود کارفرما بودن که در اونجا کار میکردن. یعنی در یه چنین جایی هم باز اینطوری که میگفت مثل زنای همکارش از خودش کمتر حقوق میگرفتن، یعنی حتی در این جای کوچیک هم کار یکسان کار نیست که مثلا نیروی بدنی بیشتری بخواد، همشون اونجا دوزنده بودن ولی با این حال زنا دستمزد کمتری از مردها میگرفتن. و یه چیزی
راجع به همین تبعیضم در محل کار ازتون سوال بکنم که تا چه میزانی هستش؟
میزان در حقیقت درصد خب نمیتونم بگم، ولی اینقدر هست که اصولا در محلهای کار کلن فرصت ارتقا برای زنا خیلی کم هستش، حتی در مشاغل دولتی هم همینطوره، یعنی در مشاغل دولتی هم شما وقتی توی اداره ای برین میبینین که آقایون هستند که در اونجا مشاغل بالا رو دارن و خانوما در سطوح پایین تر قرار میگیرن. معمولا گذشت از این که این کلن تو جامعه فرصت اشتغال یا فرصت دستیابی به امکانات و ارتقای شغلی یا حتی به دست آوردن شغل برای زنها خیلی کمتر هستش. درصد بسیار بالایی از زنایی که درسشون تمام میشه، یعنی حتی تحصیل میکنن، تحصیلات عالیه دارن، خیلی پایین تر از مردا میتونن کار پیدا بکنن. باز یه سری چیزهایی هستش که باعث این فشار رو بسا این تبعیض رو بیشتر میکنه. معمولا کارفرماها میگن که ما به مردا حقوق بیشتری میدیم چون مردا خب باید خانوار رو تامین بکنن، تامین معاش خانواده با مرد، در حالی که در همون جایی که به این دلیل به کارگر مرد حقوق بیشتری میدن، زنانی هم هستن، همون زنا هم اونجا سرپرست خانوار هستن، ولی چون زن هستن به حساب نمیارن. البته من این صحبت میکنم مثلا این نیست که مردا مثلا شرایط ویژه داره، نه، مردای کارگر هم در همین شرکت ها، در همین جاهایی که کار میکنن، با حداقل حقوق و بسیار ناچیز دریافت میکنن، ولی در این ناچیزی هم باز این اختلاف دیده میشه.
با توجه به این که قشر طبقه کارگر زن مخصوصا در عرض این 30 سال بسیار تغییر کرده، یعنی یک عده زنان جوان که تحصیلات بالا دارن، تحصیل کرده هستن، وارد کار پیدا نکردن، کار خودشونو پیدا نکردن و به هر حال وارد این کار کارگری شدن، فکر میکنید که مسئله خودآگاهی در درون زنان کارگر تا چقدر هست و تا چقدر عمل میکنه؟ مثلا تو این دوره ما چقدر شاهد تلاش برای زدن اتحادیه ها بودیم، چقدر ما سخنگویان زنی داشتیم که از وضعیت خودشون و وضعیت کار خودشون صحبت کردن؟
متاسفانه برداشتی که من از این مسئله دارم اینه که گرچه که میزان بسا کارگران با سواد در جامعه، در جامعه کارگری بالا رفته، ولی با این حال هنوز زنا هم خودشون جایگاه خودشون رو جدی نگرفتن. مثلا دو جایی که تعداد زنان شاغل و اتفاقا هم زنان با سواد، یعنی با درصد سواد بیشتر قابل توجه هستش، یکی زنان پرستار، کارگران بخش بهداشت و کارگران بخش آموزش هستن، معلما و پرستارا. اکثریت، در حقیقت میتونیم بگیم 90% پرستارای ایران رو زن تشکیل میدن، ولی همینجا وقتی که من به لیست هیئت مدیرشون نگاه کردم یا سخنگویانشون، همه مرد هستن، یعنی یه درصد کوچیکی از پرستارا هم الان مردن، ولی باز این درصد کوچیک رهبریت حتی مثلا انجمنی رو که اینا تشکیل دادن یا سخنگویی اون انجمن رو اونا به عهده دارن، در حالی که درسته یه سری اینا چیز دارن، مسائلی دارن که عام هستش، ولی مسائل زنانی که در اونجا هستن یه سری مسائل زنانه هم هست، مسئله مهد کودک هست، مسئله بارداری هست، مسئله رسیدن به کودکان هست، مسئله خیلی چیزای دیگه ای که البته میتونه یه مرد هم به دنبال این چیزا باشه، ولی وقتی که آدم نگاه میکنه یه جمعیتی که 90% زن هستن، در رأس این جریان مردها قرار میگیرن، به نظرم این نشون میده که هنوز زنها اون خودآگاهی که خودشون بخوان سرنوشت خودشون رو، بیشتر خودشون رو دخالت بدن، به دست نیاوردن. یا در معلم‌ها هم همینطور هستش، ما میبینیم در این کانون، البته من اینا رو تایید نمی‌کنم ولی فقط دارم مثال میارم، در کانون صنفی معلم‌ها هم باز هیئت مدیرش اکثریتش مرد هستن، سخنگویانش مرد هستن، کسانی که در سطح جامعه مطرح میشن به عنوان کسانی که اینا رو پیش میبرن باز مرد هستن. البته این چیز در حقیقت نه همیشه ولی اکثرا اینطور بوده. من گاهی وقتا نگاه میکنم، میرم مثلا در انقلاب اکتبر، در انقلاب روسیه، حرکت زنان، یعنی زنان کارگر اعتصابات رو شروع کردن تو شوراها، وقتی که اومدن و خواستن نماینده شوراها رو انتخاب بکنن، در حالی که زنایی که مثلا زنای اون کارخونه‌ای که اعتصاب کرده بودن اکثریتشون زنا بودن، مثلا زنا کارگر اعتصاب رو شروع کرده بودن، پای انتخاب نماینده برای شورا شد، اونا مردا رو انتخاب کردن، یعنی خودشون رو در اون، یعنی اون آگاه خودآگاهی و اعتماد به نفسی که خودشون وارد بشن ندیدن. متاسفانه در داخل ایران هم همینطوره، در اینجا هم خیلی، یعنی در اروپا هم در خیلی از بخش ها اینطوری دیده میشه.
آیا اطلاعی یا خبری بیشتر از زنان کارگر افغان دارید یا نه؟ اینطور که گفته میشه تعداد زیادی رو تشکیل میدن و در کارهای غیر رسمی خیلی از اینا استفاده میکنن، مجبور هستن که کارهای مشقت آوری رو در خانه انجام بدن چون کارت سبز ندارن، کارت اقامتشون درست نیست، حقوق کمتر بگیرن، بعض وقتا حقوقشون خورده میشه. چقدر همبستگی میبینید در درون این جنبش کارگری نسبت به کارگران افغان، یا اینکه اینا رو هنوز مثل رقبای خودشون نه؟ این درصد آگاهی در طبقه کارگری ایران چقدر هست؟ در چه میزانی هست؟ آیا تغییر کرده در طول این 30 سال یا نه؟
خب نسبت به 30 سال اگر نگاه بکنیم مسلم تغییر کرده. دید مردم نسبت به این که مثلا نسبت به 20 سال پیش که افغان‌ها رو میگفتن عامل همه یه چیزا، عامل بیکاری افغان، عامل نمیدونم دزدی افغانی، عامل همه این چیزا رو میدیدن، الان خیلی کمتر شده. مردم همدلی باشون نشون میدن، خیلی از این مخصوصا زنای افغان در به عنوان کارگر تو خونه ها کار میکنن، یعنی مردم به اینا اعتماد کردن، پذیرفتنشون. ولی مسلمه که در خارج از این محدوده، یعنی در خارج از محدوده کار خانگی، وقتی اینا وارد مشاغل دیگه‌ای که یه حالت هم به اصطلاح بازار کار و هم غیر رسمی هست میشن، یه جوری اینا تحت فشارن که آره شماها مثلا رسمی نیستی، شما اگر کارت نداشته باشن و بسیار شدید تحت استثمار قرار میگیرن و اون حداقلی رو هم که به اونایی که کارت دارن میدن به اینا کمتر از اون میدن، این مسلمه. ولی من دقیقا چیزی که آماری باشه ندارم، کلا ما مسائل آماری تو جامعه ایران خیلی سخته به دست آوردنشون، معمولا هم چیزایی که به دست میاد یه مقداری فاصله داره، یه مقدار زیادی فاصله داره و به طور روتین هم به اصطلاح چیزای تحقیقاتی این شکلی هم انجام نمیگیره، گرچه نسبت به قبل خیلی بهتر شد، الان دانشگاه ها این کار رو انجام میدن، دانشجویان تو کارهای تحقیقی مسائل رو هم پیش میبرن، ولی اطلاعات دقیقی به اون شکل من بخوام بگم ندارم.
بله. کمتر از 2 هفته به روز جهانی، به اول ماه روز جهانی کارگران مونده، فکر میکنی که تو این دوره طبقه کارگر ایران آیا پخته تر شده، پخته تر به صحنه میاد و یا اینکه سرکوب اونو بیشتر به عقب رانده؟
من پاسخم رو میتونم در رابطه با انعکاس به اصطلاح این دستمزد، حداقل دستمزدی که مطرح شده و عکس العملی که در مقابلش انجام شده بیان. خیلی ها صحبت از این بودن که صحبت از این میکردن که اگر حداقل دستمزد کم مطرح بشه، از 2 میلیون کمتر باشه، از 1.5 میلیون کمتر باشه، با عکس العمل شدید طبقه کارگر مواجه میشن. ولی ما متاسفانه با اینکه این 600 هزار تومان شد، 608 هزار تومان اعلام شد، آنچنان در حقیقت عکس العمل یا اعتراضی در مقابلش ندیدیم و این نشون میده که طبقه کارگر توی ایران هیچ یعنی انسجامی که بتونه حتی راجع به مسئله مرگ و زندگی خودش رو هم بتونه تصمیم بگیره، یه جوری یه کمی جمع‌تر، یه کمی فشرده‌تر متاسفانه دیده نمیشه. ممکنه که مثلا تنها چیزی که میبینم اینه که بخشن این بعضی از فعالین کارگری و گروه هایی که در زمینه کارگری کار میکنن با هم یک اطلاعیهی بدن، خواستهاشون رو مطرح بکنن، یا مثلا طبق این چند سال اخیر گلگشت میذارن برای یه روز کار.
ولی ما تو این دوره شاهد این بودیم که کارگران بیشتری دستگیر و زندانی شدن و سرسده روی این که این کارگران باید آزاد بشن هم بیشتر بوده، اینطور نیست؟
چرا این هست؟ گرچه که تعداد کارگرانی که دستگیر میشن، خود دستگیری مسئله هست، ولی اون چیزی که در درون طبقه کارگر ایران، در داخل ایران، در حمایت از این کارگرا خودش رو نشون میده، اون مهمه، اون کمتر دیده میشه. آره، ما در خارج از کشور کمپین را میندازیم، از اینا حمایت میکنیم، مینویسیم، اعتراض میکنیم، سعی میکنیم نظر افکار عمومی رو بهش جلب بکنیم، ولی این چیزها باید در داخل ایران بیشتر بشه. یعنی باید کارگران از همدیگه حمایت بکنن، چون اونا فقط خداشون رو دارن. ما میتونیم یه کارایی بکنیم، ولی دست اونا، اگر اونا از همدیگه حمایت نشون بدن، دولت تحت فشار قرار میگیره یا سرمایه‌دارای اونجا تحت فشار قرار میگیرن.
بله، فرید ثابتی، فعال سیاسی اجتماعی، زندانی سیاسی سابق، از فعالین جنبش کارگری، میخوام ازتون بپرسم که آرزوتون در این نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، عید کارگران، اول ماه مه، میتونید بگید که چه آرزوی دارید؟
من به عنوان یه فعال جنبش لغو کارمزدی معتقدم که آرزوی من اینه که طبقه کارگر به اون چه که وظیفه طبقاتش هست، یعنی بیاد خودش رو به عنوان یک طبقه ببینه، روزی رو ببینم، یا حداقل من نمیبینم این روز بیاد که طبقه کارگر به عنوان یه طبقه در مقابل دشمن طبقاتی خودش قرار بگیره و برای اینکه دنیای بهتری بسازه، هم زندگی خودش رو، بچه‌هاش رو و آیندگانش رو بهتر بکنه و هم اصلا بقیه رو هم از نابسامانی که هست نجات بده، متحد بشه با هم. اصلا من آرزو نمی‌کنم که این، یعنی نمیگم که این اتحاد در تشکیل اتحادیه است، چون اتحادیه‌ها 150 سال هستن و کاری نتونستن بکنن. تشکلی که جنبش لغو کارمزدی رو پیش ببره و اونا رو علیه سرمایه هماهنگ بکنه، متحد بکنه، همچنین در کارهای روزانهشون، در مطالبات روزانهی که دارن علیه سرمایه، و حداقل برای بهتر شدن زندگی خودش.
با تشکر از شما فریده ثابتی.
خواهش میکنم، ممنون، منم تشکر.